تو حق به جانب تو گوش صد نفر دوباره خونه نمیرن. خلاصه بردمش بیرون و در ماشین عقب زدم بیرون بالا و خلاصه کاغذها و اینا رو به دایی دید و من رو برد تو مغازه‌شو خیلی محبت کرد و چایی آورد و نسکافه آورد و بعد من رو برد بالا یه میسندلی بود گفت هر وقت خواستی چرا روبرو باشه دیگه مغازه هم بقیه فکر کنم میخواه مغازه‌شون رو بزنی، خب بیا همین بالا بشین کارت انجام بده. اما این کار بسیار با استقبال روبرو شد. مخاطبین من خانم کتابخون، آقای کتابخون، دانشجو، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کسانی بودند که حتی اینها نهایت محبت رو من میکردن، حتی از اردبیل من تلفن میکردن با خانم بیه یه ما خونه با بمون، نمیدونم اگه بعد بود برو هتل. از کنم که آقای تلفن کرد گفتش که من با خانم زندگی میکنم، بچه‌ام نداریم، وضع مالیم خیلی خوبه، شما الان من از دور ناظرم که سالهاست داری می‌نویسی، خب از کجا دون در میاری، چجوری دون در میاری، چجوری زندگیت می‌گذره، به این جهت اگر پول نیاز داری من تعارف نمی‌کنم بهت، هیچ به نیت هم شاید نظرم، می‌خوام یه خورده تو کارت توی زحمتت باید شریک باشم، بعد یه حب انگور. بعد گفتش که پس چیکار کنم، اگه می‌خوای بگو من چقدر بفرستم، چک بفرستم. گفتم ولی من هیچ نیازی ندارم، هیچ احتیاجی ندارم. جالب این هست که خانمی هست که تو بانک کار میکنه و من این پول بیمه که هر سال میدم، امسال که اومدم بدم این حرفا تا گفتم برای اتحادم، گفت که آقا اتحاد خودتی؟ گفتم بله. گفت هنوز زنده ای؟ گفتم تا حالا که زنده میبینی؟ گفت تو این دنیایی؟ گفتم بله. گفتش که من 6 ماه پیش صحبت شما رو شنیدم که فوت شدین و فلان این حرفا، و 3 روزم بهتون گریه کردم، گریه هم حروم کردیم به خودی، گشتم ایشالا به موقع. خلاصه به هر حال دیگه باز اینم محبت کرد و خلاصه گفتم که اینجوری شده. ایشون مثل که اسم من رو با آقای سایه
هوشنگ افتاد
مثل که فکر کنم اشتباه گرفته و گفت اشتباه گرفته بودم.
خب جناب استاد چند سالتونه شما؟
جان؟
چند سالتونه شما؟
من چند سالمه؟ من در حدود 85 سالم.
خب شما رشتتون هم مهندسی بوده، بفرمایید چه شاخه‌ای و اینکه چطور شد از کار مهندسی علاقه پیدا کنی به فرهنگ و هنر معاصر این سرزمین و به خصوص موسیقی دانان؟
ولی حقیقت این هست که در بود ساز صحبت بفرمایید، مادر من شاگرد درویش خان بود، تار میزد. من هم مرسی که میبادم بخواستم مشق بنویسم، وقتی این شروع می که به تار زدن پنجه شیرینی هم داشت، من بی اختیار به جایی که مشق بنویسم سرم بالا بود تو سازش نبوشه. بعدها با رسال عالی موسیقی رفتم، آقای حنانه من رو برد، استاد حنانه برد در اونجا، زبری که روبی گریگوریان اونجا رئیس اونجا بود، حتی به تمام تمرین های روبی گریگوریان که در تالار فرهنگ که تالار منحصر در ایران بود میرفتم و در اونجا یه وقتایی میدم که روبی گریگوریان که داره رهبری میکنه، چوب رهبری رو در کمال خونسردی پرت میکنه، راست پرت میکنه، چپ به طرف شمال، نمیدونم طرف یکی، گفتم چرا این کار داری میکنه؟ بعد متوجه شدم که این اینقدر گوشش حساسه که تشخیص میده که یکی این کسی که داره ساز میزنه سازش همخونی با بقیه نداره و نوت‌ها رو اشتباه داره میزنه. روی این حساب این علاقه موجب شد، البته این مال موسیقی بود که من یه بقیه گوش چشمی به موسیقی داشتم، اما در مورد که به ادبیات از وقتی شروع کردم و خودم رو شناختم، مادرم در نقش اساسی در بالا بردن معلومات من داشت، بنیاد تعلیمات من از اوست، هر چه دارم، هر چه داشتم از اوست. چون وقتی که دوسه ابتدایی بودم تمام مجلات روزنامه رو می‌خرید، من تمام حتی نوبل‌های داستان‌هایی رو که شخصیت‌ها می‌نوشتن مثل مستعان و محمد علی شیرازی و محسن فارسی همه رو میخوندم، برای دوستان تعریف میکردم. بعدها که به اصطلاح سنم بالا رفت، این عشق به ادبیات رو، ادبیات معاصر ایران و خارج رو ادامه دادم، به طوری که وقتی خواستم این کار شروع بکنم و فکر کردم روش، حساب پژوهشگران دستم بود، حساب این بود که تذکره دانشمندان وجود نداره، که بعدها مکول به پژوهشگران شد. با دوستم که برادر شوهر خواهر، یعنی شوهر خواهر مرحوم سعیدی سیرجانی بود، وقت گرفتم رفتم ایشون رو دیدم، دو سه ساعتی نشستیم. من از نظر ادبی کاملا چیز کرد، به قول معروف معاینه کرد، کاملا بررسی کرد. بعدم که شروع کردیم به صحبت گفتم این کارو میخوام بکنم، ایشون فرمود که این کار ذوق حوصله سواد میخواد. گفتم ذوقشو به قول سپهری نوک سوزان ذوقی دارم، چیز رو ندارم، سوادشو ندارم، اما حوصلهشو از اینجا تا اون بالا بالاها دارم. فرمودن این کار 8 تا 10 سال طول میشه، در حالی که این کارها در حدود تا به حال 33 سال طول کشیده، 32-33 سال طول کشیده. به هر حال ایشون به من خیلی امیدواری داد، گفت نه با سواد، یک سواد امتحان کردم و اصولا احساس میکنم شعر، یعنی نمیخوام حمله بر خود ستایی بشه چون من تابع این شعر هستم که در این دنیا بشه کن قدر خود را که گیتی جنس ارزان میپسندد.
خب جناب آقای اتحاد بفرمایید چرا این کارو به تنهایی انجام دادید؟ یک کار یک مجموعه است، افرادی باید باشن و شما مدیریت بکنید، این کار خیلی سختیه. و در کجا انجام دادید این همه کارها رو؟
ولی حقیقت این هست که این کار ظاهرا جنبه کار داره، کار بسیار سنگین، شک نیست. یعنی واقعا اگه عاشق این کار بودم نبودم اصلا امکانش وجود نداشت. اما چون دنیای ما رو عاشقا ساختند، برای اینکه کار به اونها کار عاشقی بود، کار عاشقی خسته نداره. به این جهت من با تمام وجود به این کار معتقد بودم. 3 ماه فکر کردم قبل از اینکه کار شروع بکنم که آیا جمعی باشه یه نفری باشه، ولی دیدم که کار جمعی درش خلاقیت و ابتکار وجود نداره. یعنی اگر من این رو به طوری که من یه وقتا که شب خوابیدم همونطوری قبلا عرض کردم میبینم یه جاش خوب نیست، یه جاش اشکال داره، یه جا چیزه، حتی در مورد 3 کلمه مثل کلمه مسند، مثل پست، مقام، کدوم انتخاب بکنم، پاهای بچه هم که خوابیده بودن فشار میدادم، چون اونها مشاورین مستقیم من بودن و در مرز کارم بودن و سواد بعد کافی داشتن، از اون سوال میکردم که از نظر آوایی کدوم اینا بهتره که جای خودش قرار بگیره. اما اگه این کار جمعی بود این کار نمی کردم و به دیگری محول می کردم. به این جهت این کار 3 ماه روش فکر کردم، دیدم که می ارده که یک حبس ابد محترمانه داشته باشم، از همه چیز ببرم، از فامیل، از دوست، از معاشرت همه چیز ببرم، وقتم رو صرف این بکنم که این صرف به طور کامل باشه.
خب این کار ارزشمند شما چه فرقی با دیگر کارهایی که دیگران کردن مشابه کار شما داره؟
این کار همونطور که عرض کردم خدمتتون به این صورت مطلقا مشابه نداره. یعنی جناب استاد فانی فرمودن که این کاری که شما کردید، این کار رو من بررسی کردم که ایشون فرهنگ نویس قدری هستند. ایشون گفتن من این کار رو بررسی کردم، حتی در فرهنگ های خارجی هم وجود نداره، چون این دو کار یعنی هم پژوهشگران و هم موسیقیدانان، اینها جاش در کتابخونه ها در 2 جاست، تمام کتاب های مرجع جاش در 1 جاست، مثل فرهنگ ما، این لغتنامه ده خدا، اما این هم در اتاقی هست که چیز بالینی هست، جنبه بالینی داره، مخزن کتابه، کتاب رو امانت میگیرن میبرن میخونن، و همین که در سالن رفرنس، سالن مرجع هست که طرف اون رو میگیره و از اون استفاده میکنه در حدی که نیاز داره.
خب تألیف و گردآوری، تحقیق و پژوهش چنین موارد مهمی که میمونه برای تاریخ و آیندگان به خوبی استفاده خواهند کرد و گویی عیان کردن مباحث پنهانی است که بعدها هر کسی نمیتونه متوجهش بشه مگر اینکه این کتابها رو مطالعه بکنه. از موانع و سختی های کارتون بگید، چگونه با موسیقی دانان هش و نش پیدا کردید که بتونن از استادانشون که مرحوم شدن و چه ویژگی هایی داشتن اینها رو بیارید و مطالعه بکنید، سبک سنگین کنید بین چهره ها کدوم ارجح تره، به طور کلی به لحاظ ساختار اداری، به لحاظ ساختار هنری، اینکه ناشر چگونه برخورد میکنه با شما، مردم چه توصیه هایی به شما داشتن، بعدن شما رو شناختن بعد از جلد اول، هر آنچه که لازمه برای ما بگید، چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم.
ولی بدون موانع که نمیشه، موانع بسیار زیاد هست، درد دل بسیار زیاد هست، مشکلات بسیار زیاد بود. من حتی کسانی که کار منو باور کردند نهایت کمک رو به من کردند، حتی منزل من اومدن، برای من مطلب آوردن، منبع آوردن، حتی کسانی که کتابخونه بودن کتاب میخواستم بیارم، چون من پژوهشگر آزاد بودم کتاب نمیدادن، این کتاب رو که کسی که حتی معاون کتابخونه مرکزی بود میگرفت به اسم خودش به من میداد و اون کتاب رو صحیح ساله برمیگردوندم. یا دوستی که دوبروی کتابخونه دوبروی دانشگاه پیدا کردن، آقای حسن شاطریان، محمد حسن شاطریان، که الان تو هنوز دوست هستیم، و اون یک مقاله بود راجع به علی اکبر خدا رجی با امثال اکبرش احسان تبری نوشته بود که ایشون با ده ها مغازه که ما رفتن پیدا نکردم، ایشون از کتابخونه رفقاش این پیدا کرد، از اونجا دوستی صمیمانه پیدا کردیم. بعدها شد در حدود کتاب های بسیاری از ایشون از کتابخونهش میگرفتم، کتابخونه نوعی که میتونست به من شما بفروشه، و من کتاب اونطور نگهداری میکردم و بهش برمیگردوندم که کاملا به راحتی میتونست بفروشه. و حتی 3-4 دفعه که من کتاب میوردم 5-6 تا بود این حرفا، میگفتم بنویسید، میگفتم احتیاج به نوشتن نداره، شما همینطوری ببری بهتر نوشتن که پلی ما بذاری، کارت درسته، حساب کتاب درسته، تمام مسائل. این همکاری ها موجب شد که حتی آقای دکتر علی حسوری مثلا فصل راجع به استادش مثلا چیز نوشتن 30-40 صفحه نوشتن، آقای مهدی ماهوجی مثلا راجع به علی دشتی، اینها کسانی بودن که کار وقتی باور کردن نهایت همکاری صمیمانه رو با من کردند. اینها عدهشون بسیار زیاد بود، بسیار زیاده، حتی مخاطبین من وقتی که من چهره آشنایی هستم برای تو خواب اومده میبینن، یا اون شاگرد نوبربری، یعنی شاگرد نوبربری، یا اون فروشنده سوپر و فلانی حرفا، اینا نهایت محبت به من دارن.
تو محل زندگیتون؟
در محل زندگی و بله نهایت محبت به من میکنه، که اصلا برای من و برای خانوادم غیر قابل تصور هست.
یعنی اونها هم علاقمند کتاب شما هستن؟
یعنی اونها اصلا بی نهایت علاقمند. حتی من الان مثلا همین که برم به اینها مشخصات مصاحبه‌مون رو میدم، من تا این حد هست نمیدونم، ولی به هر حال دیگه
خیلی خوبه که استقبال میکنن.
در عجیب این هست که مثلا فرض خیلی ببخشید من یه نباید بگم، ولی میگم که مثلا من نوبربری با خشخاش دوست ندارم، نوبربری ساده دوست دارم، 8 تا بر میدارم با میدونه من پول داد ندن نیبرم، دو سه تا خشخاشم روش میذاره، میگه اینا سلواتیه برای که من بیارم. نهایت محبت من تا جایی که نمیدونم چرا، به چه دلیل. حتی از نونوایی که یکی داره میاد بیرون، بیا آقا ایشون نویسنده بزرگی ماشینیست یا دم در میخواد نون بگیره، اینو من معرفی میکنم، با ایش میکنم صحبت کرده، خودم به اون معرفی میکنم.
خب نشان از آن داره که تمامی صنوف به فرهنگ دوستان و فرهنگ مردان و فرهنگ زنان ایران علاقه دارن به هر شکل. اینکه شغلهای مختلفی هستن و در ظاهر فرهنگی نیست، ولی رفتار فرهنگی دارن این کسبه. در رابطه با شما هم صدق میکنه،
خدا رو شاهد میگیرم که همین فروشنده به اصطلاح فروشی به من گفت من نباید از شما پول بگیریم، یعنی تا این حد بود که میگفت ما از شما نباید پول بگیریم، شما هنرمند، چون سوادش دیدن گفت شما هنرمندید.
خیلی عالی، خیلی عالی. خب جمله پایانی، با اینکه در تمام این صحبتاتون اشاره داشتید که اهمیت این کار پژوهشی چقدر بالاست، اگر باز یه ویژه دیگه داره این کار رو بگید که با شما خداحافظی کنیم، اهمیت این کار پژوهشی بیشتر در چیه؟
والا اهمیت این دو جد مال این هست که ما به هر حال پژوهشگر وظیفه داره مطالب رو از گذشته بگیره، یه سرسامونی بهش بده و به نسل بعد منتقل بکنه. و من این کار کردم، و اگر به اندازه یه پر پشه‌ای در فرهنگ و ادب ایران نقش داشته باشم، زندگی من بیهوده نبوده است.
درود بر شما جناب استاد هوشنگ اتحاد، که کار بزرگی کردید حقیقتا. شاید الان کسی خیلی متوجهش نباشه، برخی اندک متوجه باشن، ولی آیندگان متوجه خواهند شد که شما چه خدمت فرهنگی کردید. با دست خالی به تنهایی در منزل نشستید و اوقات خوب زندگیتون رو اختصاص دادید به این که ایران فرهنگی رو با آیندگان بهتر از بهتر نشون بدید. با شما خداحافظی میکنیم آقای اتحاد، خیلی خوش آمدید.
بسیار متشکرم از دعوتتون، بی‌نهایت ممنونم، و به هر حال به اصطلاح اون صحبت کردن جامعه شما، اون صحبت کردن بسیار جامعتون، من رو سر ذوق آورد بیشتر با شما صحبت بکنم.
از خداوند میخوام که شما رو سلامت و تندرست نگه داره. برای ایران عزیز با شما خداحافظی میکنم و همینطور خداحافظی با شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. از برنامه موسیقای ارغنون که در خدمتون بودیم با مهمان گرانقدر جناب آقای مهندس هوشنگ اتحاد، پژوهشگر و مورخ ادب و فرهنگ و فن موسیقا که تألیفات بسیار بسیار ارزنده و سترگی دارند، توصیه میکنیم شما هم مطالعه بکنید. تا برنامه دیگر، تا ارغنون دیگر، تا زود و بدرود.
من ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد،
مذهبم
هر چه باشد، باشد.
شیره و قبیلم هر چه باشد،
هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانی است،
عشقم ایرانی است،
و حضورم همیشه ایرانی است.
همیشه ایرانی.
دشمن تو سنگ خار ایمن آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه است.
شما
پیشکسوتید دیگه. ملت ایران
تو این زمینه
جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه.
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید. شکستم ببخش مرا، که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. Thank you. که با خیال بودن تو زنده. اگر تو را نبردم از یاد، ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزوی رفت بر باد. توی تمام ماجرا که رفتی ولی مرا به حال خود نمی گذاری. صدای قلب من چرا غمت نمی کشد مرا، چرا هنوز دام دار. ماندنت ندیدنت مرا به این جنون کشیده، چه حسرتیست بر دلم که از تمام بودمت نبودنت به من رسیده. توی تمام
اینجا تهران
صدای اشک و خنده تو،
اینجا خراسان است
دل پر و تپنده،
اینجا خوزستان است
صدای حسرت و امید،
اینجا مازندران است
رهایی رمنده تو،
اینجا اصفهان است
ایران،
اینجا ایران است
ایران، ایران ایران، 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران، 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 صبح عزت و سعادت، روز پیوند من و تو، فرصت ناب شگفتن، فصل لبخند من و تو.
انتخابات شرکت میکنم به خاطر رهبرم، بگم که پشت رهبرم هستم، پشت وطنم هستم و اینکه یه مشت محکم باشه تو دهن آمریکا.
ضمن اینکه یک وظیفه شرعی میدونیم شرکت در انتخابات.
بله حتما وظیفه‌مونه، از بزرگ تا کوچیک.
وطن خب وطنمونه، این که مسلمه،
خدمت به وطنمونه، ما باید بکنیم، وظیفه‌مونه.
وعده به هم رسیدن، لحظه روشن دیدار، زامن عزت میهن، عزت میهن، رأی ملت وفادار، رأی ملت وفادار.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
الهی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع منک رجایی و املی. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. در ادامه مناجات شریف شعبانیه حضرت امیر فرماد خدایا اولا حاجت من رو رد نفرما، یعنی قبول بکن و حاجتمو بهم بده. ولا تو خیب طمعی، خدایا طمع من رو که همون آرزوی من هست نسبت به تو، خدایا این رو دچار خیبان و محرومیت قرار نده. ولا تقطع من که رجایی و عملی، و خدایا رجا یعنی امید، عمل یعنی آرزو، خدایا این دل پر امیدی که به ما دادی رو دچار ناامیدی و این حسرت ناکامی قرار نده و امید خودت رو و رجاء به کرمت رو در دل ما شعله ور بفرما و هیچ گاه نگذار که این شعله و این فروغ رو به خاموشی بره. کرم تو داریم و نیاز به امید به رحمتت داریم. خود امید انسان سازه، خود امید به انسان توفیق کار میده، توفیق فعالیت میده، نجات بخشیه. در این فرازها فرمود خدایا ما این امیدی که داریم و نمیخوایم ناامید بشه، تو دستمون رو بگیر این امیده ناامید نشه، هم خودم از لحاظ روحی ناامید نشم، هم واقعا یه چیزایی رو میخوام در عالم واقع، اونا رو بهم بده. اون واقعیات تبدیل به یک سری سراب ها و موهومات دست نایافتنی نشه، یعنی هم روحیه امید، اصل امید و رجا باقی بمونه و هم اون چیزایی که در اثر اون امید و رجا از تو خواستیم رو به ما عنایت بفرما. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی. خدای بذار یه حرفی بهت بزنم. ببینید این چقدر مناجات قشنگیه، مثلا این دعا نیست دیگه. خدایا اگر تو میخواستی خاری من رو، یعنی پیش چشم تو بی ارزش بودم، میخواستی خارم بکنی اصلا هدایتم نمیکردی. من هدایت شدم، اسلام رو شناختم، توحید رو شناختم، با پیامبر اکرم آشنا شدم، با قرآن آشنا شدم، با این دین، با این نماز، با این ولایت اهل بیت، با این محبت اهل بیت شیعه شدم، منتظر امام زمان هستم. اینا همه هدایت دیگه، از این بالاتر چی می‌خوایم؟ خدای تو اگه منو پست میدونستی و خاری من رو می‌خواستی هدایتم نمی‌کردی. حالا که کردی معلوم میشه یه کاری با من داشتی. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. خدای اگه تو می‌خواستی مفتزهم بکنی، رسوام بکنی، تا حالا بهم عافیت نداده بودی. اگر میخواستی آبرومو ببری تا به حال کرده بودی این کار رو، به من عافیت نمیدادی، مهلتم نمیدادی و تا به حال آبروم 100% رفته بود. پس همین که تا به حال آبرومو نبردی، تا به حال گمراهم نکردی، معلوم میشه که یه کاری با من داری. من اینو یادم نمیره، حواسم بهش هست.
سلام.
ساعت 4 بامداد است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنم به برنامه نقطه عطف